السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. صلى الله عليه محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتيم بحث نماز رو يا به تعبير قرآني و روايي صلات رو با هم گفتگو می کردیم. صلات رو دانستیم که به معنای توجه است و اگر خدای متعال برای خودشون به کار ببرن اون توجه نتیجهش رحمت خدای متعاله و اگر برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کار ببرد به کار برده بشه اون صلوات پیامبر برای مردم دعای حضرت است که اونم توجه در واقع. بعد از این که دانستیم صلات در لغت و در قرآن به معنای توجه هست گفتیم بیایم اساسا نگاه کنیم که ما چه هستیم، که هستیم، کجا زندگی میکنیم و دیدیم که توجه به خدای متعال، توجه به خالق من و توجه به خالق دیگران یه امر الزامی است به لحاظ عقلی. یعنی من دارم در دنیای زندگی میکنم که مالکش اوست و من کسی هستم که هرچه دارم از اوست، لذا توجه به او یه امر عقلیه. من نمیتونم در این خلقت تصرف بکنم، میوهی بخورم، گیاهی رو استفاده کنم، حیوانی رو ذبح بکنم، هیچ، مگر به اذن او که این لازمش اون توجهه. یعنی ما الان از معنای صلات فعلا اون مناسک دینی رو الان تعبیر نمی کنیم، برداشت نمی کنیم. من یه بارم شاید عرض کردم خدمتون، ببینید گاهی موقع توی مسائل دینی ما معنای اون عبادت و اون عمل رو یادمون میره. یکی از موارد شایعش این موضوعی است که به خانم ها مربوط میشه. خانم ها گاهی سر حجاب وقتی به بحث می نشینند یا دیگران میخوان اونها رو از حجاب منصرف کنن، سر اینکه تاریخچه حجاب چی بوده، در زمان جاهلی چی بوده، بعدش چی بوده، اسلام چی گفته، آیا حجاب رو اجباری کردن نکردن، این یه مدل بحثه راجع به خود عمل. یه مدل هم اینه که اصلا قبل از اینکه وارد مصداقش بشیم بپرسیم بابا تو اصلا میخوای خودتو بپوشونی یا نمیخوای بپوشونی، یا میخوای خود نمایی کنی. این اول معلوم کن حجاب یه معنی لغوی داره دیگه، یعنی من خودم رو میخواهم بپوشانم. یعنی اگر به یه نفر به فارسی بگن آقا جلوی دیگران خودتو بپوشون، حرف بی ربطی نزدن. اینو همه جای دنیا میگن، اون تو حد پوششش متفاوت. حالا اگه اسلام یا خدای متعال به من گفتن که این پوشش حدش اینه دیگه، سر اصلش که ما منازعه‌ای نداریم، که اصلش که محرزه، نمازم اصلش که نزاعی درش نیست، توجه به خدای امر عقلی است. داشتیم وجه توجه به خدا رو نظر می کردیم، گفتیم چه وجوهی، یعنی در واقع چه عواملی، چه دلائلی، چه نیتهایی، چه انگیزه هایی برای توجه به خدا وجود داره. گفتیم که اذن از خدای متعال در تصرف در خلقت، گفتیم استغفار از خدای متعال، گفتیم استغفار یک بنده مشتاق خدا، یه بندهی که نعمتهای خدا رو میبینه، استغفار و از اون که نمیتونه خدمت بکنه، نمیتونه اونی که شایسته خدای خداست رو انجام بده، که گفتیم استغفار اهل بیت علیهم السلام معناش اینه، ولو گناه که نکردن. یکم معانیش اینه، معانی دیگه هم داره استغفار اونا، همونطور که در روایت آمده، یکیش مثلا استغفار برای امت و الی آخر. وجه دیگری که امروز توفیق داشته باشیم بهش نظر کنیم این مسئله است. ببینید ما در زندگی وقتی داریم پیش میریم، مسائلی که برای ما پیش میاد در این مسیری که مثلا داریم حالا به جلو می رویم، البته ما معمولا میگیم به جلو می رویم، به لحاظ زمانی منظورمونه، در واقع ما هستیم زمان داره میاد ما رو در واقع میگیره، ما که جای جلو نمیریم، یعنی دلیل نداره اسمش پیشرفت باشه. اینو واسه این عرض میکنم، بعضیا فکر میکنن امروز مردم پیشرفته تر از 100 سال پیشن. بابا مردم تکون نخوردن، زمان داره میره جلو. اون موقعی معنا داره این حرف که یارو تکون بخوره بره جلو. تو ما تخیلمون اینه دیگه، یعنی تخیلون مثلا 2020 2040 پیشرفته تر از 2000، این خیال ماست. نه، ما پیش نرفتیم، زمان داره پیش میره، به ما کاری نداره زمان. حالا به هر تقدیر، عرض به خدمتتون که یکی از چیزایی که ما تو زندگی بهش فوق العاده نیازمندیم اینه که در امور زندگیمون، باز عنایت بفهمید بحث رو داریم عقلی پیش میبریم، ما در امور زندگیمون وقتی به یک مثلا نقاطی میرسیم که نیاز داریم فکر کنیم، برنامه‌ریزی بکنیم، تدبیری بکنیم، مشکلی رو حل کنیم، توی ذهن ما یه چیزایی هست، با اون چیزایی که تو ذهن ما هست مسائل رو حل میکنیم. یعنی چی؟ مثلا ببینید، شما میخواین به یک مثلا صنعتکار مراجعه کنید، به یک تراشکار مراجعه کنید، شما کارتون یه جوریه که مثلا توی کارتون با تراشکار کار میکنید، توی ذهنتون 5-6 نفر هستن، به اونا زنگ میزنید نمیشه، تو ذهنتون یکی از رفقاتون که اونم تو کار صنعته به اون زنگ میزنید، این کسی رو میشناسین، درسته؟ یعنی اینطوری توی ذهنتون چیزایی که دارین از طریق اونها نقطه یابی میکنید، اون چیزی که میخوان پیدا میکنید، دکتر میخوان همین کارو میکنید، خونه میخوان بخرید، ماشین میخوان بخرید، تعمیر میخوان بکنید، پوشاک میخوان بخرید، اینجوری زندگی میکنیم ما. به تعبیر دیگه، اگر که من فرض کنید که توی جایی زندگی کردم، یه دفعه در 20 سالگی وارد یک جهانی شدم که نسبت به اون تجربه ندارم، خب قطعا نمیفهمم این نیازم رو، مشکلم رو به کی باید بگم. یعنی توی این شهر غریبم، اصلا این با این جنس مشکلاتم مواجه نشدم من، اصلا نمیدونم این یه مشکل هست نیست، چه جوری حل میشه. این که دارم عرض میکنم نمیبافم. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی از بهشت خدا گفتن برو در زمین، بهشت البته بهشت آخرتی نبود، بهشتی بود که درش گرسنگی نبود، درش عریانی نبود، درش تشنگی نبود، عریانی نبود، اینها گرسنگی نبود. عرض کنم که آمد پایین و بعد گفتش که خدای حالم خوب نیست. ببین کسی که تجربه نداره دقت کنید، خدا من نمیدونم چمه. دیدین مثلا الان فرض کنید یه نفر نمیدونه کرونا چیه، وقتی یه حالی بهش میگه چرا من اینجوری شدم، بعد بهش میگه این علام کروناست مثلا. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام میگه خدا چرا من اینجوری شدم، خدا میگه این حالو بهش میگن گرسنگی، تو گرسنه شدی. میگه خب حالا من گرسنه شدم چیکار باید بکنم، مثلا نمیدونم این حال چیه، تجربه ندارم. به اون گندم میدن، بعد میگن اینو بکار، بعد میکاره براش بلافاصله میرویانند، خب بعد میگن او رو مثلا بردار، آسیا کن، خمیر کن، نون کن، یعنی یه پروسه رو سریع بهش یاد میدن، یه کلاس فشرده، کارگاه فشرده بهش یاد میدن و میخوره، میگه آخیش چه خوب بود، حالا یاد میگیره. حالا دیگه توی سیستم فکری او، تو جهان بینی او، یه گرسنگی معنا داره. ببینید گاهی موقع بچه‌های کوچیک بد قلقی میکنن، به مادرشون میگن چشه، میگن گرسنه‌شه، نمیفهمه، داره بد قلقی میکنه، عصبانیه، گستی میدن میخوره آروم میشه، درسته؟ ببینید ما تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم، ما که خب معلومه محتاجیم، اصلا توی زندگی روزمرمون ما محتاجیم، نه چون ما مذهبی محتاجیم، همه انسان‌های روی زمین با هم ارتباط دارن، از این شبکه پیچیده است، همه احتیاج داریم و هم محتاجیم. حالا تو تجربیاتی که ما داریم، اگر یه کسی بیاد با ما یه رفتاری بکنه، ما اصلا نفهمیم که مثلا خمیدگی پشت یعنی چی، انحنای ستون فقرات یعنی چی، نفهمیم، بعد بنشینیم، بعد بخوابیم، چون این تو مدرسه اتفاق افتاده من میگم، مثلا یکی از بچه ها دکتر اومده وقتی که خواسته غربالگری بکنه گفتن اینو بفرستین، این دکتر رفته بعد فهمیدن که انحنای ستون فقرات داره، بعد از این چیزایی که ستونهایی که میبندن مثلا یک سال و نیم دو سال بسته. خب من توی زندگی یه نیازهایی دارم، یه احتیاجاتی دارم، برای مشکلاتم احتیاج دارم به کسی بپرسم و و و الی آخر. توی جهانی که من زندگی کردم، مثال دارم عرض میکنم، مثلا فرض کنیم ما توی این دنیایی که الان زندگی کردیم زندگی نکرده بودیم، الحمدلله که اینجوری نیست، توی این دنیا زندگی کردیم، یعنی به این معنا که این ادراک رو داریم. اگر من توی خانواده بزرگ شدم، در کشوری بزرگ شدم که اصلا اونجا به خدا، از خدا خواستن، به خدا توجه کردن، به خدا توکل کردن اصلا مطرح نیست، اصلا چنین واژه‌ای وجود نداره، چنین فرهنگی نیست. توکل، عنایت کنید، ما توکل رو توی فارسیمون توکل معنا میکنیم. توکل در عربی یعنی تکیه کردن، یعنی اعتماد کردن، یعنی تکیه گاه داشتن. علیکم السلام. این میشه معنای توکل. بعد ما میگیم مثلا سپردن، درسته، سپردن هم درسته، ولی مطلب بیشتر از اینه و وسعتش خیلی بیشتره. عرض به خدمتتون که اگر من در یه جهانی زندگی میکردم که اطرافیان من اصلا توکل به خدا رو معنای ازش نداشتن، تو مشکلات چیکار میکردم؟ اصلا این نبود تو فرهنگشون از خدا خواستن. خب طبیعیه تو مشکلات بالاخره سراغ این و اون، من یه کمی هم که سخت‌تر میشه آویزون این و اون التماس کردن، یه کمی هم که سخت‌تر میشه ناامید، ناامید کاری نمیتونه بکنه. خدای متعال میخوان اینو عنایت کنید، خدای متعال میخوان به من آرامش بدن، میخوان یه کار کنم من نترسم، میخوان یه کار کنم بگن نترسی من هستم. ببینید هو معکم اینما کنتم مفهوم مثبت هم داره، اونورش منفی نیست، یعنی بازدارنده است، این دلگرم کننده است. بر چی میترسی؟ اون با تو هر جا هستی، قصه چی رو میخوری؟ هو معکم اینما کنتم. میترسی سرت کلا بذارن؟ نه. تو اون آیه که خدای متعال فرمودن و این جنهول سلم فج، نه، اگر اونا اومدن گفتن صلح بکنیم تو هم صلح کن، یا در اون آیه که فرمودن و این یورید و این یخده اوک، اگر اونا خواستن با تو خود کنن، فا این حسبک الله و الذی ایدک. خب اگه من میخوام برم کاری بکنم بگم خدایا به اعتماد به تو، البته همه اون دقت های عقلیشو انجام دادم، چون ببینید قاعده اینه کاری که میخوای بکنی شاور هم فل امر، حتما بپرس از این اون، اما یادت باشه خودت تصمیم بگیر، بی خود بهونه درست نکنی بگی من مشورت کردم با او اینو گفت. آخه بعضی ها مشورت میکنن که شریک جرم درست کنن، نه، خودت تصمیم بگیر و ازا عزمتا، بعد دلت بالاخره باید شور بزنه، چون نمیدونی مشورت که پایانه نداره، با 5 نفر مشورت کردی، با 10 نفر کردی، با 100 نفر کردی، خوبه؟ حالا تصمیم میگیری همواره دلت شور خواهد و توکل علی الله، به خدا تکیه کن، خدای با امید تو، بسم الله، درست شد؟ ببینید اگر کسی به شما اصلا شما رو نشناسه، درست شد، داره از خیابون رد میشه، موبایلش میفته تو خیابون، میاد این ور خیابون، بچه‌شو میده به شما، میگه تو رو خدا یه دقیقه نگهدارم من موبایلم از تو خیابون بردارم، شما اصلا نمیتونی نپذیری، میگی باشه اینجا اصلا من مواظب بشم، درسته؟ میپذیری؟ خدا به من گفته به من بسپر، به من اعتماد کن، بعد من اعتماد کنم بزنه زیرش، مگه میشه؟ مگه میشه؟ اگه خدا نگفته بود به من اعتماد کن، من به او اعتماد میکردم، اون زیرش نمیزد، چون خدایه، من بندم. حالا که میگه به من اعتماد کن و توکل علی الله، بعدم میگه خدا که من نعم الوکیلم، من چرا اعتماد نکنم؟ توی جلسه ای من خدمت مادرها بودم، فکر کنم مثلا 100 نفر 100 و چند نفر بودن، بحث بود راجع به خداشناسی و این یه بحث سلسله وار بود و نقش تربیتی باور توحید توی زندگی. من گفتن یه مثلا اشاره به نمازم بشه، من گفتم باشه من چند تا سوال میکنم ببینم در چه وضعیتی هستیم، حالا راجع نمازم سوال میکنیم. گفتم اگر برای شما یک وضع اضطراری پیش بیاد که مجبور بشین از خونه بریم بیرون، بچه تونو نمیتونیم ببریم، کوچیکه، به هر علتی نمیتونیم ببریم، خب مثلا زنگ میزنی یکی از اقوام که نزدیکه بیاد نگه داره برین، یا میرین در خونه به اون میدین، یا نتونین همسایه‌ای که اعتماد دارین به اون میدین، درسته؟ گفتم که جواب منو صادقانه بدین، چند نفرتون حاضرین به خدا بسپرین بچه رو برین؟ و این جمله رو من بلدم که خب بچه رو که نمیشه ول کرد رفت، میشه ول کرد رفت؟ خب آدم باید میگن که با توکل زانوی اشتر ببند. بابا اینو من میفهمم، تو دلت میخوام ببینم چه خبره، باشه برو به همسایه بده، ولی یادت باشه به همسایه نسپری. چند نفر شما توی شرط اضطرار حاضرین بچه‌تون رو به خدا بسپاریم؟ فکر کنم از این جمعیت 100 نفر یه نفر یا دو نفر دست بونه کرد. ببینید یه مداح خود شاعر خیلی آدم سوخته است، بعد داشت روزه میخوند، گفت یا ابا عبدالله من یه سوالی از خدمتتون دارم، شما عصر عاشورا زن و بچه تو به کی سپردی که رفتی؟ ما میخوام به همون بسپاریم. آقا شوخی نیست، خدا داره پیغمبرش رو امتحان میکنه، میگه یه زن و یه بچه بیان تو این بیابون ولشون کن برو ببینم میتونه. من گفتم دیگه توی این بیابان خوش میتونی ول کنی بری یا نه؟ بعد وقتی میخواد بره میگه وجل افتت الناس تهوی الیهم، خدا یه کاری کن یه کسایی بیان اینجا میل کنن، بعد به اینها به این مکان میل کنن اینجا آباد شه، بعد بچهش پا به زمین میکوبه اونجا آب میجوشه. امام حسین هم زن و بچهش رو گذاشت رفت، چون خدا گفت، پیامبرش فرمود که ان الله شاء ان یراهن سوایا، خب گذاشت امام حسین رفت، هیچی هم نگفت، زیر پای علی اصغر آب نجوشید، علی اکبر تشنه رفت، هیچ اتفاق نیفتاد. غریب و تنها در عاشورا شب در کنار این دشمن امام حسین گذاشت و رفت. ببینید اینا رو اصلا ما نمیخونیم تو مقتل، نمیخونیم تو مقتل. بنده نمیگم آدم خونه رو باید ول کنه بچه رو بذاره بگه خدای به تو اعتماد کردم، هیچ کسی اینو نمیگه، هیچ کسی اینو نمیگه، ولی اینو میگه. من خاطرم از یه روز یه پدر و مادری بسیار بزرگوار بسیار لطف داشتن آمدن مدرسه، اون موقع که من توفیق داشتم بیشتر تو مدرسه بودم، گفتن که آقا ما الحمدلله بچه رو آوردیم اینجا مثلا قبول شده، میخوام ثبت نام کنیم. الحمدلله خیالم راحت شد، آقای فلانی ما بچه رو به شما سپردیم. من یه دفعه انگاری برق به آدم وصل کنم، گفتم که حاج آقا حاج خانم تو رو خدا این جمله رو نگید، اگه به من سپردین فاتحتون خونده است، بگین ما کارامونو کردیم، به لحاظ دنیایی تشخیصمونو دادیم، ولی به خدا سپردیم. هر کی مرز خوب میره خوب نمیشه، هر کی مرز بد رفته بد نشده. خیلی آدمایی که توی مملکت خدمت کردن، خیلی جوانایی که غیرت دینی دارن خدمت میکنن، اصلا بوی از این چیزا به مشامشون نرسیده. چه نوع فکریست؟ این خدایی که به من گفته به من اعتماد کن، بعد خدایا ببخش من دارم اینو میگم، بعد اینقدرم میگه، آدم میگه خدا چقدر میگه، چقدر التماس میکنه. من خداییم که غنیه ها، یعنی با اعتماد تو به خدا، خدا جمعیتش زیاد نمیشه. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمودن که خدای متعال اصلا خلق کرد نیاز به مأنوس نداشت، خدا قبل خلقش تنهاست، بعد خلقش هم تنهاست، خدا که صفتش عوض نمیشه که، احد واحد همیشه احد واحده، فرد صمد همیشه فرد صمده دیگه، بعد مخلوقات که سرگرمی پیدا نمیکنه. حالا میگه بیاد من براتون کارتون انجام بدم. خب تو لیست تلفن‌های من، تو لیست اون، تو اون کارتای ویزیت من که مثلا کی پزشکه کی نمیدونم کار چوب بلده، همه اینا رو دارم، تو هیچ کدوم این کار خدا نیست که خدا می کارهای بلده. یه وقت گیر کردی به اونم زنگ بزن، از اونم بخوا. خب حالا من میخوام یه جنبه دیگه از توجه به خدا رو بگم. بابا حالا به خدا توجه کن برای اینکه تو نیازمندی. خب یه روزی ما میگیم آقا یه جلسه بذارین برای مردم به اونا یاد بدین که خدا هست، نیازمند بودی به خدا مراجعه کن، کارت ویزیت خدا رو هم بذار تو کارتای دیگه. یه موقع اینو میگیم، یه موقع اصلا اینو نمیگیم. میگیم آقا به خودت نگاه کن، اونی که تو رو خلق کرد وقتی که به تو نیاز نداشت و تو هم اصلا صدا نزدی که بگی منو خلق کن، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، من چه سرم میشد که میخواستم انسان بشم؟ مگه خدا نمیتونست منو وضع خلق کنه؟ مگه نمیتونست پشه خلق کنه؟ مگه اینا رو قرآن نمیگه که من بترسم؟ مگه به عده‌ای نگفت کونو قردتن خاصه این؟ انسان بودن، با همین انسانیتشون شدن میمون. ترس داره خدا وکیلی؟ ترس داره؟ شوخی نداره. خدا خداست، یفعل ما یشا یحکم ما یرید. حال خدا من انسان خلق کرده. ببین من که اینجا نشستم، توجه کنید، من که اینجا نشستم دارم حرف میزنم، انشالله میفهمم دارم چی میگم. ببین همین داره به من میگه تو به او نیازمندی و همین داره به من میگه تو قبل از این که از او تقاضا کنی بهت داد، وای به حال این که ازش تقاضا کنی، وای به حال این که ازش تقاضا کنی. خوب توجه میکنید؟ یعنی اصلا لازم نیست کسی بیاد بر من توضیح بده. یعنی من میبینم خدا به من دست داد، پا داد، چشم داد، گوش داد، هوش داد، قلب، نمیدونم این که اصلا میتونم تشخیص بدم مزر و بو رو تشخیص بدم، آبرو دارم، میتونم ارتباط برقرار کنم، میفهمم، میخوابم، بیدار میشم، گرسنه میشم، سیر میشم، این همه به من لطف کرده. خب این که این همه من لطف کرده که من طلب نداشتم، بعدم منت سر من نذاش، بعدم داره لطفشو ادامه میده و در کنار من هستن کسانی که محرومن از بعضی از این نعم و ممکنه محروم بشن به یه حادثه و سانحه‌ای. خب اینا که دارم میبینم، این حالا غیر از این که اون بحث شکری که ما دیشب اشاره کردیم مختصرا اونو در من زنده میکنه، یه بحث دیگه هم زنده میکنه. بابا این خدا که اینا رو به تو داده، این خداستا. ننشین بگو این دستی که تو خاک پوسید، من یحیی العظام و هی رمیم. بابا قل یحیی الذی انشأها اول مره، چی داری میگی؟ چرا قرآن اینو میگه؟ میگه ورشکست شدی. یکی از دوستان ما، دوستان عزیزمون ورشکست شد، خیلی ناجور، خیلی ناجور زندگی و خونه همه چی رفت. بعد صحبت میکردیم، میگفتش که من چیکار کنم مثلا برگرده مثلا این کارخونه اینجوری بشه فلان شه. گفتم چرا موقع اینجوری دعا کنی؟ خدا اینو به ما یاد داده. میگه ببین اون که رفت، بابا یه چیز دیگه به من بده. ببین این کتابو من دارم، این کتاب مثلا یه جاش حالا مثلا میسوزه خراب میشه، میگم اینو چه جوری درست بکنم؟ برای چی میخوای؟ میخوام بخونم یه چیز یاد بگیرم. میخوای یاد بگیری؟ خب بگو یه چیز من بده یاد بگیرم. شاید یه استادی برات بفرسته، شاید یه فایلی در اختیارت باشه. چرا برای خودت این تکلیف میکنی؟ ببینید آیات قرآن خیلی عجیبه ها. ببینید خدا میگه میراند زنده میکند، از می میبرد دوباره میآورد. خدا رو باور کن. حالا این خدا و من نیازمند، من عرضمو با این جمله شروع کردم، کیه تو دنیا بتونه قد علم کنه بگه من نیاز به کسی ندارم، به چیزی ندارم؟ مگه میشه؟ خب میگیم این همه رافع نیاز دوروبرت هست، تو ذهنت هست، فلان صنعتگر، فلان نمیدونم نجار، فلان دکتر، فلان پرستار، تو ذهنت هست دیگه. بابا یکم اینه که از خب خدا دیگه، مگه اشکال داره؟ وقت جالبه ها، خدای متعال تو قرآن میگن اینا که تو ذهنت هست فلانی فلانی فلانی. ببین تو وقتی که یه دفعه کار برات عرصه برات تنگ میشه ها، همه اینا میپرن، میبینی از اینا کاری بر نمیاد. اون وقت اون اصلیه که تو وجودت حک شده ها، تازه اونو میبینی، تازه اونو میبینی. انقدر رو اون لحاف توشک انداختی که دیگران کارو تو حل میکنن، مشکل داریم زنگ میزنیم به فلان درست میشه. ما برای یه کاری به یه مثلا حالا نمیشه اسم مشکل گذاشت، حالا من چی بذاریم اسمشو بذاریم، بالاخره توی زندگی پیش میاد دیگه. ما نیاز داشتیم به یه پولی که یه مدتی امانی بگیریم. من همینجور موندم مستحصل چیکار کنم؟ بعد گفتم خدایا خداوندا بالاخره من بندت هم دیگه، کارش نمیتونم بکنم. بعد خودم هی وسوسه میشه. بالاخره من دو سه تا از دوستانم که خیلی لطف دارن، خیلی لطف دارن و خدا هم بهشون مکنتی داده، به ذهنم مثلا آمد که خب به اونا بگو بالاخره آدم بعد راه دنیاییشو پیش بره. ما بالاخره با هر زور و ضرب و چیزی بود با واسطه گفتیم، گفتیم و هر سه تاشون هم عذرخواهی مؤدبانه کردن و با شرمندگی نتونستن کاری بکنن. من گفتم خدایا پس من چه اشتباهی کردم؟ همینجور تو فکرم بود، یه دو سه روز بعدی که دوستان جوانتر ما منو دید و دم خیلی از من ناراحته، خیلی با محبته، خیلی دلگیره. بعد گفتم چی شده؟ گفت آقا من نمیدونستم شما با ما اینطوری. گفتم خب چی شده آخه؟ واقعا خودم ناراحت شدم. بعد 5 دقیقه که دل ما رو بالا پایین کرد گفت شما پول میخواستیم به من نگفتی. گفتم اصلا من هر پول با تو نزدم، چون نیست من معلمش بودم، خب هیچ وقت به او راجع به این قضیه حرف نزدم و چون گاهی هم مثلا گاهی یه گفتگاهی داشتیم نباید این ذهنیت براش پیش میامد، هیچ وقت بهش نگفته بودم. گفتم که اصلا کی گفته چی؟ گفت شما چیکار دارین که گفته؟ شما چرا به من نگفتی؟ گفتم اصلا من میام وظیفه دارم بهت بگم. گفت نه شما با من غریبگی میکن. گفتم بابا این حرفا چی؟ اصلا ما تاوال بعد مثلا 20 چند سال. بعد وقت بیاد اون مشکل رو حل بکنه من چی بگم؟ خدا چی میخواد به من بگه؟ میخواد بگه یوسف رو دیدی؟ تو قصر زلیخا دنبالش کرد دیدی؟ دیدی راهی برای فرار نداشت؟ دیدی رفت طرف دری که قرآن میگه وغلقت الابواب؟ دیگه صابخونه در قفل کرده دیگه، کلیدو که اشتباه نیاورده که. دیدی؟ دیدی رفت طرف در بسته باز شد؟ و الف یا سیده ها لدل باب دیدی؟ بابا این همه من به این اون رو میندازم، آدم اشکال نداره کارشو به مردم بگه، مشکلی نداره، دنیا همینه، این همه رو میندازم به این اون، یک بار نمیرم به خدا بگم، نیست اصلا تو لیست. وقت جالبه اینا که تو لیست من هستن ها، مثلا در یه مراجعه همشون که جواب نمیدن که، تو 10 بار 20 بار که مثلا مراجعه یه بار جواب میدن، ولی بازم من که رو نمیرم که، اسمشو پاک نمی کنم، بر روز مبادا نگرش داشتم، ولی خدا امان از این که یه بار بهش بگم فوری نده. چون ببینید خدا ببخش من اینو میگم، ببین خدا انقدر مهربانه یه جوری میده بندش نمیفهمه چه جوری گرفت. خدا باید خداییش حفظ شه. اگه قرار باشه من کلید بزنم اینو میخوام خدا بده، بعد کلید بعدیو بزنم اینو میخوام خدا بده، که دیگه خدا خدا نیست که. اگر شما دیدین کسی میگه یه دعایی است ردخور نداره، ردخور نداره، بدونین دروغه. چرا دروغه؟ چون اگه تو اون دعا رو یاد بگیری، وقت تو اون دعا خدا میشه چی؟ بنده تو، میشه عبد تو. لذا ائمه هیچ وقت از این دعا یاد ندادن. تمام دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام یاد دادن همه این نکته رو گفتن، گفتن این رو انجام بدید خدا به فضلش عنایت میکنه، به فضل خدا. ما این ورون ور دنبال یه آدم، یه قطبی، یه مرشدی، یه کسی میگدیم یه کاغذ پاره بده که اگه اونو بزنی مثل اکسیر اعظم مثلا درا باز شه. چی فکر کردی؟ چی میخوای خدا رو بکنی عبد خودت؟ میخوای تو بگی به خدا چیکار کنه؟ تو میخوای دعا رو به دست بگیری که خدا رو در واقع بکنی انگشتری دستت؟ خب خجالت هم خوب چیزیه. اصلا ما چنین چیزی نداریم. این اشتباهی که البته افراد رو نیت خیرشون روی حسن نظرشون گفتن که آقا بریم مجلس امام حسین رعایت نکنین، ماسک هم نزنید، چی مشکل نداره، امام حسین مجلسشون فلان فلان، کرونا هم نمیگیرید. امام حسین به شما ضمانت داد؟ امام حسین ورقه داد چیزی؟ برای چی تحمیل میکنی به امام حسین؟ برای چی به خدا تحمیل میکنی؟ پس چطور موقعی که دنبال روزی میری نمیگی خدا گفته وف السماء رزقکم و ما توعدون؟ چرا نمیگی لا نسألو که رزقا نحن نرزقک؟ چرا نمیگی خدا گفته از تو روزی نخواستیم، روزی تو ما میدیم؟ چرا این همه توعدیه هست تو صفات خدا هست که رزقه؟ چرا بلند میشی میری دنبال روزی؟ خب بشین بگو بده دیگه. نه، شما ماسکو میزنی، فاصله رو رعایت میکنی، همه چی مراعات میکنی، کرونا گرفتی خودتو ملامت نمیکنی،
دیگه چیکار کنم؟ شما من قبلا بیماری نمیگرفتیم، خواهیم یکیش. اما یه قصد من یه کاری میکنم، بعد یه اتفاقی میفته، میخوام تقصیر خدا بندازم. نمیشه که، هر چیز قاعده داره. پیامبران مریض میشدن، ائمه علیهم السلام مریض میشدن، به لحاظ ظاهری کار طبی، دوای نمیدونم گیاهی، دارو میخوردن، استفاده میکنه نمیکردن، جراحت رو بالاخره ترمیم میکردن، میبستن یا نمیبستن. این چه ادبیاتیست ما داریم؟ لذا عنایت بفرمایید، یکی از وجوه توجه من به خدا نیازمندی من است. الان نگفتم نیازمندی من به خدا، اصلا نیازمندی منه. ببینی موجود نیازمند به طور طبیعی صبح تا شب توجهش هی میره این ور اون ور، چون نیاز داره دیگه، تشنه میشه، آب از کجا بیارم، از کی بخرم، گرسنه میشه، نون از کجا بخرم، این نونوایی بسته است برم کجا، همه نیاز داریم، جز این نیازم به خدا نیاز داریم. و قرآن ببینید، اولا انسان یه موجود به ذات فقیره. به ذات فقیر یعنی چی؟ ببینید من این دست مال من نیست، مال خداست. وقتی هم این دست رو به من میده ها، من نسبت به این دست داشتنم غنی نیستم، چون معلوم نیست لحظه بعدم دارم یا نه. درسته مال منه دارم استفاده میکنم، اما حقیقتا و هوا به ها املک، درسته یا نه؟ هر آن بخواد میگیره. همه عالمو خدا به من بده، همه عالمو، درسته؟ بازم انا الفقیر فی غنای، من اونجاییم غنی، غنیم، همه عالم بدی، من فقیرم. ببین اینی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند من فقیرم، من چیزی ندارم، یعنی این، یعنی هر چی هم خدا به من بگه بده، من بندهشم، فرق نکردم، من از فقر که در نمیام که، من ذاتم فقره، من ذاتم فقیره. مثل یه قطره برزین رو صفحه چرب، اصلا در رو داخل نمیشه، من فقیرم. لذا کل من علیها فان، یه موقعی میرسه همه میرن، همه. بعد اراده میکنه دوباره میاد. البته وجه رب میماند و یبقا وجه رب بک، وجه رب رب نیست، وجه رب اهل بیت علیهم السلام، خدا اراده میکند اونها میمانند به بقای خدا و به ابقای خدا. عرض به خدمتتون که پس من فقیرم به ذات، هر چی هم میده بازم فقیرم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یه چیزی دادن جوگیر نشی، یه چیزی ازت مثلا دستت رفت ناراحت نشی، خدا هست، ازش بخواه، او ولی توه، او خالق توه. خب خدایا این فقر ذاتی من به کدام سوست؟ به این آبه؟ به این خوردنیه؟ به این کتابه؟ به این میکروفونه؟ به این میزه؟ این فقر من به کجاست؟ اون فقر اساسی اصلی من که اگر که اون برطرف بشه، اون مرهمی روش بیاد، من آرام میشم، اون فقر من به چیه؟ قرآن میفهمد یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، فقر ذاتی تو به الله. اینایی که داری پیدا میکنی، میخوری، زندگی میکنی، میچرخی، این همش خوبه ها، ولی اون چیزی که ذاتت بهش نیاز داره برو دنبالو. دیدین گاهی موقع پدر مادرها بچه ها آتشخال میخورن، میگن ما این چیه میخوری؟ بعد گوش نمیکنه، بعد میدونین چی میگن؟ میگن اینا رو جلوش نیارید که گرسنه بشه، بفهمه غذا میخواد. نوشابه و چرت و پرت نیارین، بذارید آب بخوره، این بدنش آب میخواد، غذا میخواد. درست میگم یا نه؟ انقدر دور خودم رو شلوغ کردم، دور خودم رو شوگه، اصلا احتیاج به خدا رو حس نمی کنم. در حالی که همین الان من دارم حرف میزنم، دارم اعلام میکنم به خدا احتیاج دارم دیگه، چون لا حول ولا قوت الا بالله دیگه، درسته؟ من کاری نمیتونم بکنم به جز خود اینکه خدا بخواد، توجه نمی کنم. اصلا نیاز نیست کسی به من درس بده، ذات من داره نشون میده من نیازمندم. ببینید هیچ انسانی رو شما پیدا نمی کنید تا تو وجود خودش، برای خودش، حدیث نفسش این باشه، بله من رو پای خودم سوارم و به کسی دیگه از امروز احتیاج ندارم. خودش هم میفهمه یه قبار بره تو گروش سرفه کنه خفه میشه، تموم میشه. خودش اینو میفهمه، خودش اینو میفهمه. موقع راه رفتن تعادلش از دست بده میخوره زمین. دیدین چه ظرافتی تو بدن ماست دیگه. مثلا فلانی مریض میشه میره مثلا دکتر میگن اینجاش ضربه خورده، تعادلش از دست داده دیگه، تعادل رو نمیفهمه، ابعادو تشخیص نمیده. بیا درستش. خب پس ببینید هر انسانی که زندگی میکنه در زندگیش احتیاجات خودشو میفهمه، در ذاتش هم نیاز خودشو میفهمه. این به لحاظ عقلی فریاد میکنه دنبال رافع نیاز برو. ما رافع نیاز زیاد داریم، درسته. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در قرآن خدا میفهمد ابراهیم دنبال رافع نیاز میرفت، اما وقتی گفت هازا ربی، این رب من، خورشید، ماه، ستارگان، بعد گفت نه اینا آفلن، اینا آفلن. آفل میدونی یعنی چی؟ یعنی تکیه کنی مثل یخه، یه دفعه مینی تو روز آفتاب خورد یخه آب شد، مینی افتادی زمین، آفره دیگه، درد نمیخوره. باید به کسی اعتماد کنی، به کسی تکیه کنی که در واقع او حی قیوم است، حی قیوم است. این فطرت ماست. ببینید اینی که انسان دنبال چیزایی میگرده بخره که موندگار باشه، ابین نره، نپوسه، خانه ای میخواد بسازه که سرش خراب نشه، ستونها رو محکم میکنه که نریزه، این برای چی این کار رو میکنه؟ خب انسان خودت همینی دیگه، تو دنبال یه کسی میخوای بگردی که بهش اعتماد کنی. و قرآن میگه خدا بهت وعده میده، شیطان هم بهت وعده میده. وعده شیطان غروره، کشکه علکی. وعده خدا حق، ان وعد الله حق. این میشه وجه دوم توجه من به خدای متعال. در عین اینکه خدای متعال همان خدای بی نیاز است و توجه من به خدای متعال در جهت رفع نیاز خودم، این که برم به او بگم من فقیرم ای خدا، این به خدا چیزی رو اضافه نمی کنه. درست شد. حالا بیان کربلا. ببینید کربلا، ما وقتی که به سید الشهدا علیه السلام عرضه می داریم السلام علیک یا ابا عبدالله، انشالله شروع زیارت عاشورا رو دیدین، اونجا مفصل توضیح داده شده که ابا عبدالله این نیست که پدر یه نفری که اسمش عبداللهه، این درسته لقبه، ولی در عربی وقتی میگن ابا یه چیزی یعنی سرچشمه اون حقیقت، پدر اون حقیقت، مثل ابوالقربه که به قمر بنی هاشم میگن. ایشون که پدر مشک به معنای بیرونی نیست که، یعنی هر کس تشنه میشه امیدش اوست، درسته؟ ابا عبدالله پدر بندگی خدا، اصلا راه و رسم بندگی اینجاست. و اصلا کربلا واقع شد، یکی از وجوهش اینه که بندگی رو ما ببینیم. البته ما که کسی نیستیم، سید الشهدا با خدا داره معامله میکنه. حالا ما هم توفیق داشتیم دیدیم، ولی ما عددی نیستیم، یعنی برای ما که این کار نکردن که. بندگی دیده شده. چجوری دیده شده؟ حضرت آمدن از اون اول، از اون اول دارن میگن یاور ما خداست. و وقتی که اونا میخوان یاری کنن حضرتو، حضرت از اونها به تعبیر ما مثلا تشکر میکنن، مثلا اینا ولی میگن که اینا منو میکشن، شما برین، به شما کاری ندارن. اینا میگن ما نمیریم. حضرت آمده به همه بگه ببینید مردم، من فقط خدا رو دارم، هیچکیو ندارم. دور حضرت یه عده جمعشان حضرتو یاری کردن، ولی آخر هم بازم این پدر بندگی خدا باز دیده شد. هیچ کسو نداره جز خدا، هیچ کسو جز خدا نداره. درست شد. این میشه اون چیزی که تو کربلا آدم وقتی نگاه میکنه توحید رو میبینه، خدا رو میبینه. و لشکر مقابل همه میترسیدن. ببین اونا جمعیتشون زیاد بود، امام حسین تک بود، ولی میترسیدن. ببین عبارت مقتل رو بخونی، میترسیدن بیان جلو. در اصحاب هم همینطور بود، در اولاد حضرت هم همینطور بود، ولی در سید الشهدا علیه السلام وقت تازه میگفتن هیچ کس نمیخواست شریک بشه در خونه حسین، میترسیدن. اونطور چون
کسافتکاری رو کسافتکاری شد، به این گناه هم آلوده شدم. یعنی اول آمدن امام حسین رو بترسانند، بعد کم کم آلوده شدن. آلوده شدن چون جناب حور گفتش که ما قرار بود مانور بدیم، قرار نبود بکشیم. بعد عمر سعد گفت نمیخوام بکشیم. عمر سعد هم نمیخواست بکشه. درسته برای خوبیشون نیست، برای اینکه میترسیدن. اینا آمدن تو کربلا میترسن از سید و شهدا رسام. سید و شهدا رسام اینا عبارت مختره، میگن ما ندیدیم کسی رو که مصیبت زده و بال شکسته تر از حسین، که هر لحظه میگذشت چهرش بازتر میشد، اطمینانش بیشتر میشد. ما داریم میگیم انگار که یقینش بیشتر میشد. امیرالمؤمنین علیه السلام شب 19 هم داشتن میرفتن مسجد، هی نگاه میکردن به آسمان، گفتن که پیغمبر راست گفته، خدایا وعدت حق. اخ ما چجوری زندگی میکنیم؟ خب حالا من عرضم اینه، کسی که با نماز شوخی میکنه میشه ازش این سوال کرد؟ ببین تو با خدا کاری نداری؟ با خدا کاری نداری؟ نفرمود که اگه این نماز رو به این شکل به جا بیارین بعدش یه دعای مستجاب دارین؟ من مدرسه توفیق داشتم یه روز بدون برنامه رفتم مدرسه، لطف کرد مسئول مدرسه، خب من اونجا بودم، گفتش که اومدی بیا نماز بخون ظهر با بچه ها. بعد گفتم که حالا بابا شما پیش نماز دارین؟ گفت نه بیا بخون. گفتم باشه. گفت یه صحبتی هم بین نماز بکن. گفتم بابا بچه ها بین نماز میخوام بخونم برم بیرون، کلی یه چیزی بگو. گفتم باشه. نماز ظهر خوندیم، بعد تموم شد من بلند شدم گفتم که بچه ها ببخشید قبل اینکه نماز عصر بخونیم من خواهش ازتون داشتم. بعد کوپن رو توضیح دادم چیه. کوپن برگه ایست که برای خرید یک کالا، برای مثلا گرفتن یک کالا به افراد میدن. گفتم این اون موقع کوپن بود، چون نمیدونستم کوپن چیه دیگه، مثلا میدادن یه چیزی میگرفتن. گفتم بچه ها خدا گفتش که هر کی نماز خون، هر کی نماز خون بعدش یک کوپن داره، میتونه خرج کنه هر چی خواست بگه. بچه من چند ثانیه صبر میکنم، اگه چیزی از خدا میخواین بخواین. یه چند ثانیه گذشت، گفتم خب بچه ها اونایی که خواستن که خب خواستن، اونایی که چیزی از خدا نخواستن دیدن چیزی نمیخوان، میشه لطف کنید کوپونتون رو بدین به من، من لازم دارم. یکو آقا برای چی میخوان؟ گفتم یه ده بیمار تو بیمارستانن، دارن از درد داد میکشن، میشه بر اونا دعا کنید؟ یه ده گرفتارن، میشه بر اونا دعا کنید؟ تموم شد صحبت ما، 2 دقیقه 3 دقیقه نماز خوندیم رفتیم. مدیر مدرسه گفت نماز عصر اون روز با همه نمازهای بچه ها تفاوت میکرد. آقا نماز که اسباب بازی که نیست که، شما یه عمرم راجع به نماز صحبت کنید بازم کمه. خدا داره به من میگه بیا این کار به این سادگی رو بکن، بعد هر چی خواستی بهت میدم. حالا غیر از چیزایی که گفتیم، تازه یه دونه رو تضمین کرده. خب عرض کردم که بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کردم کربلا محل ظهور بندگی خدا بود. علامه مجلسی و دیگران نقل میکنن حضرت چند بار وداع کردن تو کربلا. بار دیگر اهل بیت رسالت و زنان خاندان عصمت و طهارت را وداع نمود. ایشان را به صبر و شکیبایی امر فرمود. کسی که تو کربلا جز خدا رو نداره و همه میخوان ببینن، آنها را به وعده ثوابهای نامحدود الهی تسکین داد. امر فرمود چادر بر سر کنند و لباسهای مناسب اسیری بپوشند. با آنها فرمود استعدوا للبلاء، دیگه آماده بشین برای گرفتاری. و علمو و بدانید ان الله حافظکم و حامیکم، بدانید نه من هستم نه قمر بنی هاشم بنه هیچ کس، خدا حافظ شما و حامی شماست. بعد آخر فرمودند که و یعوذکم الله ان هذه البلیه انواع النعم والکرام فلا تشکو ولا تقولوا بألسنتکم ما ینقص قدرکم. یه وقت از خدا شکایت نکنید، یه وقت یه چیزی نکین که قدر و منزلتتون
از دست بره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن.